هاوکانیست.
چاپ تهران،
شماره 16، فروردین 1402 شمسی،
چاپ تهران.
با وضو کتاب را باز کردیم و خواندیم قسم به انجیر و زیتون. چشم های من در لحظه شلیک توپ سال جدید پراب شد و با همان احوال پناه بردیم به دیوان حضرت حافظ. ما به کلمه قسم میخوریم و به کلمه پناه میبریم. کلمه هنوز پناه ماست و به همین دلیل هنوز دلخوشی های من را، امیدهای من را با زنجیر کلمات پیش گوش شما مهمان میکنیم، تا شاید در این احوال که کلمات بسیارند و حرف کم است از فرط غصه، امید را تکثیر کنیم که فردا روز دیگری است. سوگند به پروردگار بخشنده که در کتاب وحی به نعمت و برکت بندگان را مژده داده است. سوگند به کلماتی که شدند شعر حافظ و دماوند آواز ایران، به احسن الوجه آن را خواند و شد فال سال پیش روی ما. ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند، کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنید.
باران به زبان مادریم حرف می زند، به زبان گلها غایقها، به زبان نوری که زخم خورده خود به مداوای خود مشغول است. باران دستش را در بارش دستهای خود می شوید، بر دریچه گلها می کوبد بیدار بیدار که هنگامه رویدن است. و عجیب که سوالاتش از من است. وقتی پاییز بی ملاحظ برگها را به جبهه جنگ می برد، حیف نیست بهار باشد و تو نباشی. از بس غلطید تخت سنگ سیزف به سنگ ریزه بدل شد. فردا آمده نیست، حرفی در میان نیست، اما از کجا در عرابه او ما هم بوده باشیم. برخیز و بیا، برخیز و به جاده نگاه نکن که همیشه خود را به تاریکی می‌زند. فهمیدم هر کس چراغ جاده خود باید بوده باشد. زندگی چقدر سر به سرم می‌گذاری، خودی به نظر می‌رسی. با تو که قهر میکنم میفهمم که مرا نمیشناسی. حیف نیست بهار از سر اتفاق بغلطد در دستم، آن وقت تو نباشی. تو را به ترانه ها بخشیدم، به صدای موسیقی، به سکوت شکوفه ها که به میوه بدل می شوند و از دستم می چینند. تو را به ترانه ها بخشیدم.
تو بیا مگر این دو روزه را غنیمت شماری، همه کهن در این بهار نو به سبا سپهیم.
به نام خدا، خالق ذهن زیبا. درود بر شما مخاطبان محترم رادیو تهران، علاقمندان به حوزه نویسندگی، ادبیات و کتاب. بسیار خوش آمدید به 16 شماره چاپ تهران که میشه اولین شماره بهاری چاپ تهران در سال 1402.
چون نسیم نوبهار از آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کل به ویران من.
در این شماره یادی می‌کنیم از نویسنده و مترجم نامدار معاصر ایران با اصالتی جنوبی، زنده یاد نجف دریابندری، که رد و نشانی از این نام بزرگ در بهار هم هست. دعوت می‌کنم تا صفحه پایانی کنار ما باشید و بمانید.
نجف دریابندری من یاد همینگوی میندازه، من یاد فاکنر میندازه، که اصلا یک استراکچر بی‌نقصی داره کارای ایشون.
اجازه نمیده که یه جورایی با اون آلودگی های کلمات در واقع تو ذهنتو بیمار کنه.
در حوزه موسیقی دلم میخواد بذارمش کنار بتهوون، در حوزه معماری بذارمش کنار لوکوربوزیه. اینا ویژگی، یعنی چیزی که اینا رو به هم پیوند میده اون وجه کمالگراییشونه، وجهی که در کاری که کردن در واقع به نقطه اوج رسیدن.
شما کتاب مستطاب آشپزی رو میتونید با لذت بخونید بدون اینکه قصد آشپزی داشته باشید. حتی طنزی که ایشون توی دستور پخته غذا به کار میبرن برای من لذت بخشه. میگم من خیلی وقت شده کتاب مستطاب رو همچون ورق زدم و از گوشه و کنایه های آقای دریابندری لذت بردم.
شاید بیشترین تأثیری که رو من گذاشتن به شخصه اینه که حداقل میتونم تشخیص بدم ترجمه خوبت رو از هم دیگه، جمله ساخته شده و جمله آشفته رو میتونم متوجه بشم.
همیشه جای بهتر کردن هست، ولی من وقتی که کارهای نجف دریابندری میخونم احساس میکنم که دیگه از این بهتر واقعا نمیشه. هاکلبری فین خیلی خیلی ترجمه دقیق و جذابیه، خیلی خوب تونسته معادل فارسی عامیانه بذاره.
یک بارم نخوندم، بیشتر از یک بار خوندم، یعنی که هم دوران کودکی خوندمش و هم بعدها برای این خوندمش که چون به هر حال واقعا اعتقاد دارم یکی از بهترین نمونه های ترجمه، بعدها یه سری جاهاشو برای اینکه یاد بگیرم مطابقت دادم با انگلیسی که ببینم آقای دریابندری چه کار کردن، که اینقدر ترجمه دلنشینی داشتن که حتی برای من کودک یا نوجوان اینقدر جذاب بوده باعث شده بارها بخونمش
و شگفت زده می شدم از اینکه چجوری این قابلیت های فارسی رو پیدا کرده و تونسته منتقل کنه.
چیزی که در مورد آقای دریابندری برای من از همه چی پررنگ تره اینه که ایشون در این وفاداری به من به یک توی تمام کارهای که ترجمه کردم به یک نثر به معنی واقعی کلمه فارسی رسید.
شماره 16 فروردین 1402
در کنار مسعود میر عزیز هستم، روزنامه نگار، و البته در حضور استاد آلبرت کوچویی، نویسنده، مترجم و پیشکسوت رسانه و مطبوعات. آقای کوچویی درود بر شما، بسیار خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بعدم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار بسیار گرامی و دیرین من، و همینطور مسعود میر عزیز.
خیلی خوشحالم شما رو میبینم. مسعود نازنین درود.
ارادت سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوشحالم که در جوار استاد کوچویی و شما یوسف رحیمی نازنین هستم.
خواهش میکنم. منم خوشحالم. نجف دریابندری، آدم در برخورد اول با این ترکیب نام متفاوت و خاص هم در ذهنش به صورت پررنگ میمونه این نام. در ادامه ما مواجهیم با یک نویسنده، یک مترجم، نقاش، منتقد، عکاس و داستان نویس
و البته آشپز.
و البته آشپز. چه اشاره به جایی. استاد کوچویی، چه دارید در ذهنتون از گذشته، از زندگیات نجف دریابندری، مترجم صاحب نام ایران؟
بله، خب نجف دریابندری اصالتاً بوشهریه و البته در سالهای کودکی به آبادان آمد. من از همدان به آبادان اومدم و نجف دریابندری و پدر و به اصطلاح پدر بزرگ از بوشهر.
بله.
یک نسل پیش از من بود نجف دریابندری و 7-8 سال پیشتر، و به گونه ای شد کار من دنبال روی از او، برای که می دیدم که چه آثار فاخری رو ترجمه میکنه و چه دانش و آگاهی داره و روی خط دلخواه افتاده، و خیلی دشوار بود به هر حال در دهه 30 و 40 شما بتونید چنین خطی رو آن هم در آبادان پیدا بکنید.
بله.
من از بخت خوش محمود بوشهرفزاده تهرانی، دبیر ادبیات من بود و هم نسلان من رو با ادبیات کلاسیک میم آزاد شاعر، با ادبیات کلاسیک ایران نخست و بعد با ادبیات کلاسیک لاتین آشنا کرد. او مرا در واقع به روی خط دلخواه رسیدن به ادبیات فاخر انداخت. اما همیشه برای من این پرسش بود و هیچ وقتم با تأسف نتونستم از نجف دریابندری روزی روزگاری بپرسم، برای که پیشکسوت من بود و بزرگتر از من، که شما رو چه کسی واداشت که به ادبیات فاخر رو بیارید. دریابندری، من نگاهی که به او داشتم می‌دیدم که یک خط ربط‌هایی داشتیم، ادبیات زبان انگلیسی فوق‌العاده آگاه بود، من هم ادبیات انگلیسی خوندم. بس. البته در اون سالها هنوز به دانشگاه را پیدا نکرده بودم، ولی از 4-5 سالگی بعد پدر من رو واداشت که زبان انگلیسی یاد بگیرم، و این سبب شد که نزدیکی با نجف دریابندری داشته باشم. و بعد انتخاب پیرمرد و دریا که شاهکار ارنست همینگوی بود که ترجمه کرد، و بعد پیرمرد و دریا در واقع پایان نامه من شد در دانشگاه در ادبیات زبان انگلیسی.
بله.
و زندگی کردن هر دوی ما در یک فضا در آبادان دهه 30-40، اینها خط ربط هایی بودند که من رو همیشه شیفته نجف دریابندری میکرد، ولی هرگز در آبادان ما همدیگر رو ندیدیم،
برخورد نداشتیم،
جز در تهران، که اون هم به سبب علاقی که به نقاشی داشت و همسرشون جانت لاتاریان، همسر نخست بگم.
بله. بله.
کلکسیونر بود، مجموعه دار بود و نقاش، و در نگارخانه ها، نمایشگاه هایی که بود، دیدارهای کوتاه
اتفاق می افتاد.
اما همیشه به چشم یک استاد به اون نگاه می کردم و همیشه دیواری واقعا بین من به عنوان شاگرد و نجف دریابندری، همینطور میم آزاد هر چقدر با من شوخی میکرد من نمیتونستم جواب بدم، بلکه حس میکردم با استادم بزرگتر از خودم دارم،
فاصله رو حفظ میکرد.
همیشه نجف دریابندری هم برای من این چنین شخصیتی بود. مجله
ادبی چاپ تهران،
یکم شهریور 1308، این تاریخ را روی اولین برگ شناسنامه‌اش نوشتند. اگرچه مثل بسیاری از آدم‌های آن روزگار، تاریخ نانوشته دیگری هم دارد. زمستان 1309، هر دو در آبادان. پدرش می‌خواسته او را زودتر به مدرسه بفرستد تا او هم لابد زودتر درس و مشق را رها کند و قید دانشکده رفتن را بزند و راهی را برود که خود می‌خواست، انگلیسی خواندن و ترجمه کردن. انگلیسی را از طریق فیلم هایی یاد می گیرد که در سینماهای آبادان نمایش می دهند. بعد هم در اواسط دهه 20 به استخدام شرکت نفت در می آید و ترجمه کردن از همان دوران آغاز. حدوداً 23 ساله است و در اداره انتشارات شرکت ملی نفت آبادان کار می کند. ابراهیم گلستان هم آنجاست. یک روز متن انگلیسی وداع با اسلحه را به او می دهد که بخواند. او به جای خواندن ترجمه می کند. 8 ماه طول می کشد روی دفترهای کاهی. بعد میبرد تهران و میسپاردش به مرتضی کیوان. کتاب در انتشارات صفی علی شاه منتشر میشود. پیش از آن هم البته چند داستان کوتاه از فاکنر ترجمه کرده است. داستانهایی که بعدها در ترجمه مجددشان هیچ دستی نبرد. اگرچه معترف بود که ترجمه های آن جوان 18-19 ساله خالی از اشتباه نیست، اما میگفت آن کارها را همانطور دوست دارم. کارهای یک جوان 19 ساله آبادانی که زبان انگلیسی را پیش خودش یاد گرفته و هیچ نمی‌داند ترجمه فاکنر چه کار خطرناکی است.
گور به گور، من و جوئل داریم از سر زمین برمیگردیم. من از جلو، اون از عقب. من 15 قدمی از اون جلوترم، ولی هر کس از انبار پنبه نگاه کنه، کلاه حصیری پاره پوره جوئل و یه سر و گردن بالای کلاه من میبینه. جاده مثل ریسمون شاغول یک راست رفته. از ضرب پای آدم‌ها و آفتاب ژوئیه مثل آجر سفت شده. از لای دو ردیف سبز بوته‌های واگذاشته پنبه لب جاده میرسه به انبار پنبه وسط زمین. اونجا که رسید، انبار با 4 زاویه قائمه گرد دور میزنه. راهشو از میون زمین میباره، بعد از سر پا خورده محو میشه.
راجب نجف دریابندری، فرزند ناخدا خلف، وقتی صحبت میکنیم که خیلی زود از بوشهر رفت به آبادان، و احتمالاً آقای کوچی به خاطر اون همزیستی با شرکت نفتی ها و انگلیسی ها خیلی زود هم زبان یاد گرفت، انگار یک لازمه بود برای جوان های آبادانی اون روزگار که انگلیسیشون خوب باشه. ولی منهای این آموزش و یادگیری زبان، نجف دریابندری یک خصیصه ویژه داره، اون هم اینه هستش که واقعاً ترجمه هاش امضا داره. یک متن انگلیسی رو میشه به خیلی ها داد برای ترجمه، یک متن ادبی رو، ولی نجف دریابندری اون کسی هستش که امضای یگانه ای داره. شاید در واقع مهمترین مثال این فضا در رمان ایشیگورو هستش، بازمانده روز، که نجف دریابندری یک کارستان انجام داره. در واقع دو بار کتاب رو ترجمه کرده، یک بار کتاب رو از انگلیسی برگردان کرده به فارسی و یک بار اون نثر فارسی رو برگردان کرده به نثر قجری که شبیه بشه به اون ادبیات سلطنتی انگلستان اون سالها. یعنی میخوام بگم که دریابندری خیلی خیلی ویژه بوده، قول دریای ترجمه است به نظرم. و شما به همون بگین که چه بچه ممیزه ای میبینید در نجف دریابندری و در ترجمهش.
خیلی اشاره به جایی بود آقای میر، به خصوص برای مترجم، حالا که من خودم رو به گونه مترجم میدونم، برای که از
آقا شما مترجمی دوست دارین حرف نزنید.
13 14 سالگی من شروع کردم به ترجمه و جالب این هست که من با آثار کانت شروع کردم، امانوئل کانت شروع کردم، آثار فلسفی شروع کردم. خیلی دشوار بود واقعیت، یک نوجوان در واقع 13 14 سالی که من رو واقعیت میمازاد خیلی نجات داد و گفت الان برای شما خیلی زوده که آثار کانت رو ترجمه میکنی. ترجمه واقعا دشوارترینه. یعنی من وقتی به نویسندگی رسیدم گفتم چه کاری بود بند کردم تو این مدت. واقعا مترجم باید خلق بکنه، خلق دوباره، اما خالقی که باید به اون خالق نخستین، نخستین اثر وفادار باشه. زبان مهمترینه واقعا. پیدا کردن زبان ایشیگورو و بعد پیدا کردن زبان ارنست همینگوی، زبان انگلیسی ژورنالیستی ارنست همینگوی و استاد این کار همونطور که شما اشاره کردید آقای میر عزیز، نجف دریابندری بود. پیدا کردن زبان خاص اون نویسنده،
در واقع استاد نجف دریابندری انگار اون شیرینیه کلام متن اصلی رو بلد بوده که چجوری منتقل بکنه، چون کار سختی هستش واقعا.
خیلی
حالا شما چون تسلط ترجمتون دیگه درش بحثی نیست، میدونید که در واقع وقتی که زبان برگردان میشه معمولا اتروبوش از دست میده،
تمام میشه،
به ویژه در حوزه ادبیات
مسیرش هم عوض میشه. حالا گفتن ایشون جناب دریابندری یکی از خصلت‌های ویژه متنش، واژه‌هاش و تعابیرش اینه که حواسش به نسل حاضر و نسل جوان هم هست و از معدود مترجمانیه که بسیار موفق عمل کرده. یعنی کاملا هوشمند واژه‌های کهن، واژه‌های جدید تا اونجایی که ذهن یاری می‌کرده استفاده کرده و بسیار هم موفق بوده در این صحنه. یه نکته دیگه در مورد زنده‌یاد نجف دریابندری اینه که خب زبان رو در همون سال‌های آغاز جوانی همونطور که اشاره کردید با توجه به فعالیت ایشون در شرکت نفت یاد میگیره و رو میاره به سمت ترجمه ی آثار غربی از جمله جناب همینگوی، وداع با اسلحه و بعد هم پیرمرد و دریا. در ادامه فعالیت‌های ایشون به سمت و سوی دیگر رشته‌ها هم میره، یعنی به عکاسی، به نقاشی، به معماری هم سری میزنه. در زمینه نقاشی گفتن ایشون 30 پورتره فقط از جناب محمد مصدق داره. بهشون گفته که خب یه ادای دینی بوده که من بهشون داشتم و 30 پورتره کاملا مجزا از ایشون نقاشی کرده. در آثار نقاشی ایشون هم همون روحیه کلامیشون کاملا حس میشه. گفتن کلامشون از صداقتشون نشأت میگرفته، واژه ها با تکلف نیست، خیلی روان و ساده است، برای همین نسل جوان و نسل های پیشین رو درگیر خودش میکنه.
دقیقا همینطوره. من اشاره فقط داشته باشم به پیرمرد و دریا، برای اینکه ارنست همینگوی یکی از چهره های دوست داشتنی و محبوب من بود و در دانشگاه به هر حال بسیاری از دروس ما ارتباط مستقیم به ادبیات زبان انگلیسی داشت و ارنست همینگوی شاخص ترین بود و نزدیکترین به نسل جوان اون هنگام.
درست.
پیرمرد و دریا بخش مهمی از درس‌های دانشگاهی ما بود و من شیفته پیرمرد و دریا بودم. زندگی کردم واقعیت با داستان پیرمرد و دریا، رمان کوتاه پیرمرد و دریا. من واقعیت ترجمه دریابندری رو در سالی که خواندم زیاد لذت نبردم، به دلیلی که من ارنست همینگوی رو با زبان ارنست همینگوی خونده بودم، کمی برای من نامتعارف اومد و
یعنی اختلاف داشت با اون شخصیتی که و قلمی که شما میشناختید از همینگوی.
نه اینکه تفاوت بود، ولی به دلیل اینکه من ارنست همینگوی رو میشناختم، الان اومدم دریابندری رو دارم در حقیقت میخونم. ولی بعد به مرور که مقایسه کردم برخی از ترجمه ها رو، دیدم که کامل ترینه در ترجمه هایی که به فارسی در اومده و دریابندری چطور از پس واقعا زبان ارنست همینگوی بر اومده. زبان ارنست همینگوی زبان بسیار ساده است، سهل و ممتنع،
بله.
در این حال بسیار دشوار. خوب از پس زبان ارنست همینگوی در اومده. زبان ارنست همینگوی یک زبان ژورنالیستیه، یعنی شما 3 کلاس 4 کلاس حالا اغراق نکنم، شاید مثلا 5-6 کلاس زبان انگلیسی خونده باشید میتونید پیرمرد دریا رو بخونید. اما کندوکاو در لایه های زیری،
همچی گفتیم سهل ممتنه، سادگی در این پیچیدگی،
بعد دیگه لایه های پنهان داستان ارنست همینگوی رو پیرمرد دریا رو باید پیدا بکنید.
اشاره داشتیم با حضور استاد آلبرت کوچویی، نویسنده، مترجم و پیشکسوت رسانه و مطبوعات، از ترجمه پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی، ترجمه زنده یاد نجف دریا بندری.
دریا برای او واژه کوچکی نیست، هم با زیستنش پیوند دیر ندارد، هم وسعتش را به نامش بخشیده است و هم یکی از مهمترین آثارش را در بر گرفته است.
راجب کارهایی که کردن، خود کارا اهمیت داره.
من میگم مترجم رمان‌های امریکایی هستم.
کاری رو که از همون دهه 40 آغاز کرد تا امروز هم ادامه داده.
دریا بندری یک آدم خود آموخته است، با آموختن به خودش یاد گرفته.
چند جلسه من رفتم در دانشگاه، به این نتیجه رسیدم که این کار بیهوده است.
یک جذابیت ویژه‌ای هم نجف داره، به اون مقدار لازمی که هر آدمی زاد خلاقی لازم داره دیوونه است.
خواهم تو شوی محبوب دلم، چون نرگس ما دیوانه ما.
شماره 16 فروردین 1402 شمسی.
داریم صحبت می‌کنیم از نجف دریا بندری. نجف دریا بندری مترجم رو فقط قبل از اینکه رها کنیم، من یه نکته رو تو پرانتز اشاره کنم. اون هم همونطور که استاد کوچویی فرمودند، نجف دریا بندری با زیرکی تمام متن‌ها رو در واقع از آن خود می‌کرد و در واقع داستان‌ها رو به گونه‌ای ترجمه می‌کرد که مخاطب ایرانی ازش لذت ببره و در این حال اون شیرینی کلام نویسنده اصلی هم برقرار بمونه. شاید یه مثال دیگه بخوام بزنم، دارم فکر می‌کنم که یکی از کارستان‌های دیگه آقای دریا بندری در کار ویلیام فاکنر هست، نوبلیستی که خب ایرانی‌ها اصلا باهاش آشنا نبودن و آقای دریا بندری گور به گور رو ترجمه کرد، که حتی در نامگذاریش هم به نظرم یک رندی به کار بردن و این اسم برای ما خیلی آشنا شد، انگار نه انگار که ما داریم یک داستانی میخونیم از روستانشینان حوالی میسیسیپی، انگار تو همین ایران خودمون داریم اونها رو میبینیم که یک شرایط زندگی عجیب غریبی رو اثر میگذرونن و میفهمیمش. و در واقع هنرمندی آقای دریا بندری این بود که یک مخاطب ایرانی همزاد پنداری میکرد با اون زندگی اون روستانشینان در آمریکای شمالی و این کتاب در واقع شد یکی از کتاب‌های بالینی خیلی از عشاق ادبیات تو کشورمون، خیلی هم چاپ خورده گور به گور ویلیام فاکنر با ترجمه نجف دریا بندری. البته من گفتم فقط به این اشاره کنم،
24مین چاپ رو
خیلی چاپ زیادی خورده استاد.
گفتی لذت از ترجمه. ناصر تقوایی عزیز، نویسنده و کارگردان ناماشنای سینمای ایران، اشاره میکنه که نجف دریا بندری تا از اثری خودش لذت نمی برده ترجمه نمی کرده، تا اون لذت رو به مخاطب خودش منتقل بود.
هیچ وقت در واقع فرمایشی کاری رو قبول نکرد.
دقیقا.
همونطور که در اوج روزهایی که میتونست به اصطلاح امروزی ها پول در بیاره، رفت و یه کار سردبیری و عهده گرفت در انتشارات فرانکلین، یه کار گوشنشین پر از زحمت، پر دردسر و مرارت، ولی انجامش داد به خاطر اینکه خودش لذت می‌برد و خودش دوست داشت. میگم از نجف دریا بندری مترجم اگر بخوایم فاصله بگیریم، بریم سراغ نجف دریا بندری سراشپز، همونطور که آقای کوچویی گفتن، اون هم یکی دیگه از همین کارها بود. که چقدر زمان گذاشت ایشون؟
8 سال،
خیلی زمان زیادی.
کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز. گفتن که خانم، حالا از ایدهش هم میگیم، از ایده اولیه شکل‌گیری نگارش این کتاب، زندیات خانم فهیمه راستگار، همسر ایشون، صدای ماندگار، صدا پیشه تاثیرگذار در هنر دوبله ایران، در آغاز مخالف بوده با چاپ کتاب آشپزی ولی در ادامه همراه میشه در طول 8 سال لحظه به لحظه همراهی میکنه با استاد نجف دریابندری. اما ایده اولیه شبی